رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای مهم افغانستان و جهان و برنامه تنزیه مربای مرج، مطالبی داریم در مورد نشر گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا که در مورد حقوق بشر در افغانستان هم توضیحات می‌دهد. صحبت مفصل در مورد تظاهرات خشونتبار در شهرهای مختلف افغانستان در رابطه با سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی و مطالب دیگر. اما قبل از نشانها شما را به شنیدن خبرهای مهم افغانستان و جهان جلب می‌کنیم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
لوی سارنوال افغانستان از شرکت در مجلس استیضاحیه بلسی جرگه این کشور خودداری کرد. نیروهای بین المللی نزدیک به 20 طالب را در ولایت کاپیسا کشتند و ایالات متحده امریکا ارزیابی سالانه اش را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده است. سلام مجدد به شما، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لوی سارنوال افغانستان امروز در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه این کشور حضور نیافت. ولسی جرگه بعد از آن تصمیم گرفت تا لوی سارنوال را استیضاح کند که محمد اسحاق الکو برای استجواب در نشست روز دوشنبه هفته گذشته ولسی جرگه حاضر نشد. هرچند پیش از این آقای الکو استیضاح وی از جانب ولسی جرگه را غیر قانونی خوانده بود و گفته بود که در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور نمییابد، اما وی امروز طی ارسال مکتوب به ولسی جرگه گفته که در یک فرصت مناسب در این مجلس حضور خواهد یافت. آقای الکو گفته که مصروفیت های وی مانع حضورش در نشست امروز ولسی جرگه شده است. نیروهای بین المللی در دو عملیات جداگانه در ولایت کاپیسا نزدیک به 20 طالب را از پا درآوردند. اسدالله حمیدی، یکی از مسئولان قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در ولسوالی های نجراب و علسای کاپیسا به تازگی صورت گرفته است، حداقل 19 طالب مسلح کشته شدند. به گفته آقای حمیدی در میان کشته شدگان 4 قماندان طالبان نیز شاملند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، کشته شدن 3 تن از افرادشان را در این عملیات تایید کرده، اما گفته است که در این جریان به نیروهای خارجی هم تلفات سنگین وارد شده است. ادعایی که از سوی مقامهای افغان و خارجی تایید نشده است. مهاجران افغان در ایران میگویند که فشارها علیه آنها در ایران هنوز هم ادامه دارد. امیدواری های وجود داشت که با سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و ملاقات وی با رهبران آن کشور در شرایط زندگی مهاجران افغان در این کشور تغییر خواهد آمد، اما یک تعداد از این مهاجرین در ولایت یزد ایران دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که مقامات امنیتی ایران با آنها رفتار نامناسب کرده و شماری از آنها را دستگیر و از سرحد خارج می کنند. این هم قیمت مبادله برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 95 پول، 1 یورو 66 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 75 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی. رادیو آزادی. مشروع مهمترین اخبار جهان. ایالات متحده آمریکا دیروز ارزیابی سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد. در این ارزیابی به مثالهایی از نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها در سراسر جهان اشاره شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که واشنگتن به مبارزه آنان که برای به دست آوردن آزادی‌های اساسیشان تلاش می‌کنند ارج می‌گذارد.
ایالات متحده آمریکا در کنار آنانی که در تلاش رشد عوامل دموکراسی و حقوق بشر در هر جایی که آنها زندگی می کنند ایستاده خواهد بود و در کنار آنان قرار خواهد داشت که آزادی های اساسی بیان و تجمع را به طور صلح‌آمیز دنبال می کنند، چه این مبارزات انفرادی باشد و یا از طریق نشرات و اینترنت.
گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که دولت ایران حق اتباع این کشور را برای تغییر مسالمت‌آمیز حکومتشان از طریق انتخابات آزاد و عادلانه محدود ساخته و پس از انتخابات به کمپاین خشونت و ارعاب ادامه داده است. در گزارش همچنان گفته شده که نقض حقوق بشر در سال گذشته در بحرین، لیبیا و سوریه نیز از جدیت خاص برخوردار بود. این گزارش نشان داده که یک روند منفی در چین به خصوص با سرکوب شدید مردم در تبت جریان دارد. در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم اشاره شده است. در گزارش آمده که قتل‌های بدون محکمه، شکنجه، فساد اداری، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی مطبوعات و مذهب، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه زنان و سوء استفاده جنسی از کودکان از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به حساب می آیند. مقام‌های دولت ایالات متحده آمریکا گفتند به خاطر کشته و زخمی شدن افراد در درگیری میان قوای عراقی و ایرانیان تبعیدی در عراق عمیقاً آزرده شدند. گفته شده در نتیجه درگیری در کمپ اشرف در عراق حداقل 10 تن کشته شدند. در کمپ اشرف که در نزدیکی مرز ایران واقع است، حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقرند. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از دولت عراق خواسته است با تعهدات بین المللی و قوانین داخلی خود پایبند بوده و با ساکنان کمپ اشرف رفتار انسانی کند. گزارش شده که جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره ایالات متحده آمریکا به توافق در مورد لایحه بودجه دست یافتند. گفته می شود این توافق از توقف کار دولت و ادارات دولتی در ایالات متحده جلوگیری کرد. بر اساس گزارش ها رهبران جمهوری خواه طرح را برای کاهش 39 میلیارد دلار مخارج دولتی به هدف جلوگیری از توقف کار دولت ارائه کردند. پیش از این دولت ایالات متحده آمریکا دلیل موجودیت اختلاف میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر لایحه بودجه با احتمال تعطیلی و توقف فعالیت هایش روبرو شده بود. و اعتراضات دیروز در شماری از ممالک عربی ده ها کشته بر جا گذاشت. گزارش شده که در شهر درعا در سوریه 22 تن کشته شدند. در یمن 4 تن با ضربه گلوله جانهایشان را از دست دادند. شیعیان در شرق عربستان سعودی دست به اعتراض زدند و خواهان خروج نیروهای سعودی از بحرین شدند. در مصر همزمان با افزایش نارضایتی نسبت به حاکمیت نظامیان در میدان تحریر قاهره تظاهر کنندگان خواهان محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر شدند. پایان خبرها.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در دوام ساعت این موضوعات برای نشر آماده شده. لوی سارنوال افغانستان بار دیگر در مجلس استیضایه ولس جرگه اشتراک نکرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد حقوق بشر می نویسد که در افغانستان و کشورهای همجوار آن حقوق بشر به درجه وسیع پامال می شود. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قوای امریکا هنوز هم در افغانستان زندان های مخفی دارند. یک دختر 10 ساله در سر پل به تجاوز جنسی و لطکوب از سوی اعضای خانواده اش روبرو شده است. در نیمه دوم ساعت مطلب مفصلی داریم در مورد تظاهرات خشونتبار در شهرهای افغانستان که با سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشش آمریکایی رابطه دارد و برنامه تنزیه مربای مرچ. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در خبرها شنیدید که لوی سارنوال افغانستان از اشتراک در مجلس استیضایه ولس جرگه خودداری کرده است. قبلا هم لوی سارنوال به اشتراک در اجلاس ولس جرگه حاضر نشده بود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل منیژه دیوه در خط تلفن است و از او میپرسیم که ماجرای لوی سارنوال و ولس جرگه به کجا رسیده است؟ منیژه؟
بله، سلام به شما و شنوندگان. بله،
بفرمایین. باز هم بر شنونده ها بگوین که مشکلی که بین لوی سارنوال و ولسی جرگه وجود داشت به کجا رسیده؟
بله، در حالی که لویس رانوالی افغانستان گفته بود که به هیچ صورت به ولس جرگه حاضر نخواهد شد و استیضاح لویس رانوالی را هم از سوی ولس جرگه غیر قانونی خوانده بود، اما در نشست امروز این مجلس دیده میشه که لویس رانوالی با فرستادن مکتوب به این مجلس موضع نرمتر را اختیار کرده. لویس رانوال در این مکتوب گفته بنابر بعضی مصروفیت های امروز نمیتونه به این مجلس حضور یابه، اما گفته که در یک فرصت مناسب به این مجلس خواهد آمد. امروز ولسی جرگه لویس رانوال را برای استحضار به مجلس فرا خوانده بود و شرط هم گذاشته بود که اگر لویس رانوال به این مجلس حضور نیابه از سوی نمایندگان مردم سلب اعتماد خواهد شد. بفرماین سوال است؟
سوال است که فعلا خو لویس رانوال رو گردانده، آیا گفته که چی وقت دقیق میره پس دوباره به ولسی جرگه که به سوالای وکلا پاسخ بگویه؟
این دقیقا گفته نشده که چی وقت حضور مییابه و نمایندگان مردم هم درباره مسئله فرستادن مکتوب از جانب لویس رانوالی به ولسی جرگه بحث میکنن و تا این موضوع هم تا هنوز روشن نیست که چی تصمیم در قبال این موضوع گرفته میشه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوه بود که از کابل درباره حاضر نشدن لویس رانوال به مجلس استیضاحیه ولسی جرگه معلومات میداد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه گزارش سالانه‌اش را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر رساند. در این گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پاکستان، ایران، کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد این گزارش به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. مقیم نائب نکات چند از این گزارش را پیشکش می‌کند.
گزارش سالانه در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان هر سال از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به نشر می رسد. امسال گزارش وضعیت حقوق بشر صرف در افغانستان در جریان سال 2010 میلادی در 53 صفحه تهیه شده است. وزارت خارجه آمریکا در آغاز گزارش سالانه در مورد افغانستان از گزارش رادیو آزادی یادآور شده که می گوید نیروهای سرحدی افغان به تاریخ 6 ماه فوریه سال 2010 میلادی در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار 7 تن افراد ملکی را که ایزوم جمع‌آوری می‌کردند کشتند. گزارش می‌نویسد هرچند حکومت افغانستان و طرفداران آن در جریان سال در کدام قتل سیاسی دست نداشت، اما نیروهای امنیتی این کشور در بعضی موارد در کشتارهای غیرقانونی دخیل بودند. در گزارش تلفات افراد ملکی در بمباردمان هوایی و عملیات شبانه از سوی نیروها به رهبری ناتو مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا افزایش کشتارهای عمدی طالبان مسلح و گروه‌های مخالف حکومت در جریان سال 2010 میلادی یاد شده و از قتل 3 کاندید ولسی جرگه افغانستان در جریان کمپاین انتخاباتی پارلمانی افغانستان در ماه‌های جولای و آگوست تذکر به عمل آمده است که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند. علاوه‌تن در گزارش گفته شده است که در جریان سال 2010 میلادی در انفجار و حملات طالبان مسلح تلفات افراد ملکی در مقایسه با گذشته افزایش یافتند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش در مورد وقایع اختطاف و گروگانگیری در افغانستان هم اشاره کرده است که بر اساس این گزارش در جریان سال گذشته میزان چنین حوادث افزایش را نشان میداد. به همین ترتیب در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در این گزارش نیز تذکر به عمل آمده است. گزارش در مورد محیط نامناسب مادران و زندگی اطفال در آنجا یادآور شده است. همچنان در گزارش در مورد وقایع تجاوز جنسی بر زنان زندانی از سوی پلیس نیز گفته شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا می نویسد در محبس‌های وزارت داخله افغانستان و زندان‌هایی که به اداره امنیت ملی ارتباط دارند، زندانیان لتکوب می شوند و به طرق مختلف شکنجه می گردند. گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در مورد طالبان مسلح میگوید که زندانیان را شکنجه میکنند، اعضای وجود آنها را قطع مینمایند و آنها را بدون محکمه به قتل میرسانند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد نواقص و تقلب در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نیز انتقاد صورت گرفته و گفته شده است که محکمه عده‌ای از زندانیان عادلانه نبوده است. در گزارش به محدودیت در آزادی بیان و دین، تقلب در انتخابات، فساد اداری در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده است که این عوامل زندگی را برای مردم عام افغان تلخ ساخته است. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد کشورهای منطقه از نقص حقوق بشر در پاکستان انتقاد کرده است. در گزارش آمده در جریان سال 2010 میلادی قتل‌های سیاسی و اختطاف در پاکستان افزایش یافتند. علاوه‌تن در انفجارها از سوی افراد مسلح مخالف و عملیات نیروهای نظامی پاکستان تعداد تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافتند. در رابطه با ایران گزارش می‌نویسد پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت این کشور به انواع مختلف مخالفین سیاسیش را از بین می‌برد. در گزارش بر اعدام‌های اخیر در ایران نیز اشاره شده است. هیلاری کلینتون در مورد این اعدام‌ها به خبرنگاران گفت: در این مورد گزارش‌های متعدد داریم که حکومت در این کشور در جریان سال 2010 میلادی بیشتر از 300 تن را اعدام کرده است که بیشتر آنها اقلیت‌های مسکون در آن کشور می‌باشند. خانم کلینتون در جریان معلومات در مورد این گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر درباره قتل‌های فرقه‌ای در مصر، نایجیریا و عراق هم یادآوری کرده و گفت که افراطیون در این کشورها بر برخی از عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس حملات را انجام دادند. این گزارش همچنان وضعیت حقوق بشر را در چین، روسیه، آسیای مرکزی نیز بررسی کرده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، حالا برشنا نظری مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه خدمتگار در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تغییرات در کابینه افغانستان و روابط افغانستان با جهان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تغییرات در کابینه نیز وابسته به سلیقه‌هایی است که رابطه آن به کشورهای جهان برمی‌گردد. به باور نویسنده، رئیس جمهور کرزی این بار می‌خواهد نفوذ آمریکا را در کابینه خود کاهش بدهد و در جابجایی افراد نیز توجه داشته باشد. روزنامه در مطلب هم در مورد جنجال روی استیضاح لوی سارنوال افغانستان نیز تبصره کرده است. مقاله نویس پرسیده است که آیا وکلا موفق خواهند شد با توجه به مشکلاتی که است لوی سارنوال را به استیضاح بکشانند؟ روزنامه دولتی انیس به دور از تبصره‌هایی که در مورد کابینه و همچنان کشمکش‌های ولی سیجرگه و لوی سارنوالی وجود دارد، در مورد شیوه‌های تأمین امنیت و مسئولیت‌های امنیتی در کشور تبصره کرده است. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که با تعلق گرفتن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، دژ استوار در برابر تهدیدات امنیتی در کشور اعمار می‌شود که خود افغان‌ها این دژ یا دیوار را بنا می‌کنند. روزنامه در جای دیگری در مورد اعتیاد جوانان افغان و شیوه‌های جلوگیری از معتاد شدن جوانان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به تعداد روزافزون جوانان معتاد در کشور گفته است که باید واقعاً شیوه‌های درستی برای جلوگیری از این پدیده و مبارزه با مواد مخدر به اجرا گذاشته شود. روزنامه افغانستان هم در مورد تغییرات در کابینه رئیس جمهور کرزی مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه ضمن نشر عکس از اجلاس کابینه افغانستان در صفحه اول خود نوشته است که برخی از افراد که گفته می شود با غربی ها بیشتر نزدیک بودند از کابینه دور ساخته می شوند. اما روزنامه پرسیده است که این تغییرات چه واکنش هایی را در سطح ملی و بین المللی در پی خواهد داشت. روزنامه در مطلب دیگری در مورد عملکرد شورای ملی و روابط آن با حکومت تبصره کرده است. این روزنامه تلاش کرده است تا مسئله معرفی وزرا و پاسخ وکلا برای دادن رأی اعتماد را مورد بررسی قرار داده و از اختلافات شورا و حکومت پرده برداری کند. و روزنامه افغان جرگه هم در مورد کشمکش میان ولیسی جرگه و لوید سارن والی افغانستان بحث کرده است. این روزنامه گفته است که زورآزمایی ها به هدف کشاندن لوید سارن وال به استیزا و پاسخ رد لوید سارن وال در حقیقت آب ریختن به آسیاب دشمن است و آنان از آن به نفع خود استفاده می کنند. روزنامه در مطلب دیگری از روند مذاکره و آشتی میان طالبان و حکومت سخن زده و با دید انتقادی از این موضوع یاد کرده است. افغان جرگه به نقل از کارشناسان افغان نوشته است آنان که مذاکره با مخالفین را رد می کنند خواهان ادامه جنگ و خونریزی در کشور هستند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و حالا بیایید ببینیم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی می گویند. قادر حبیب.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانیت در افغانستان هنوز زنده است. روزنامه می نویسد افغانستان همیشه پراگنده بود و امروز هم از فلاکت‌های جنگ چند ساله رنج می برد، اما اعمار مجدد آن ناممکن نیست. به نوشته روزنامه 10 سال از تلاش‌های نظامی بین المللی در افغانستان می‌گذرد و اکنون درباره آغاز خروج قوای خارجی از افغانستان صحبت می‌شود. کسانی که می‌خواهند دست خود را از افغانستان بشویند به این نظرند که افغانستان به حیث یک هیچگاه وجود نداشت. بناشته روزنامه این حقیقت دارد که جامعه افغانستان پارچه پارچه می باشد، بیش از 30 زبان در آن صحبت می شود، گروه های قومی مختلف با مذاهب و ادیان مختلف در آن به سر می برند، شیعه ها، سنی ها، سکه ها، هندوها و حتی یک زمان چند یهودی هم در این کشور زندگی داشتند. بناشته روزنامه حتی در اقوام آن هم قبایل مختلف وجود دارند که در شرایط نیمه مستقل به سر می برند. اما با وصف همه اینها افغانستان برای مردمان یک کشور واحد است. روزنامه به سروی سال 2009 در این کشور اشاره می کند که 72% مردمان در وقت بیان هویت خود قبل از آن که به قوم و قبیله خود اشاره کنند نام افغان را گرفتند. اکنون در تصامیم برای خروج از افغانستان این موضوع بسیار مهم است که افغانستان از نگاه سیاسی، تعلیمی، اقتصادی و تأسیسات عامه حمایت شود. بازسازی افغانستان به تعهد جدی، حوصله خارق‌العاده و سرمایه گذاری دوامدار نیاز دارد. روزنامه می افزاید خارجیان در این کشور که برای آبادی مکاتب و سرک ها می آیند همیشه به استقبال گرم روبرو می شوند، اما نه آنانی که با یونیفرم نظامی و تفنگ به این کشور می روند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تصویر گمراه کننده از پیشرفت در افغانستان که در بخشان می نویسد مبارزه بر علیه شورشگران در افغانستان مانند فیله است که یک کور با لمس کردن اعضای آن را برای خود مجسم می کند. بنوشته روزنامه درباره ماشین جنگ در افغانستان هر کس نظر مختلف دارد و هر کس صرف یک پرزه آن را می شناسد، اما هیچ کس تا حال در کل آن را شرح کردن نمی تواند و باز هم مانند کورهایی که به بدن فیل دست می زنند و هر یک همان عضوی را که لمس می کند از آن برای خود یک تصویر جداگانه می سازد. از این روست که برای پیروزی در جنگ افغانستان نمی توان یک تعریف واحد و مشخص پیدا کرد. نشریه می افزاید حتی مقامات نظامی امریکا هم جنگ افغانستان را هر یک به زعم خود تعریف می کنند. شماره آن را مایوس کننده می خوانند و شماره که در میدان جنگ هستند ادعا می کنند که گویا به پیروزی دست یافتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، بعضی زندان‌های مخفی که ساخته شده بودند به مرور زمان تعداد آنها کمتر شده است. ولی بان هم یک تعداد افراد مشکوک در افغانستان در مناطق مختلف در محبس‌های مخفی نگهداری می‌شوند. کسانی که در این محبس‌ها جا داده شدند بدون محاکمه از آزادی محروم گردیده و تحت فشار و شکنجه قرار دارند. در این مورد بعضی مقامات امریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس معلومات دادند که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
گروه‌های حقوق بشر و زندانیان سابق قبلا گفته بودند که قوای آمریکایی در افغانستان زندان‌های مخفی دارد، اما وزارت دفاع آن کشور این خبرها را رد می‌کرد. مقامات نظامی و حکومتی آمریکا اکنون این موضوع را تصدیق می‌کنند که در افغانستان مراکز حفظ موقتی برای نگهداری زندانیان را دارند که افراد مشکوک تا 9 هفته در آنها نگهداری می‌شود. به گفته ای آنها دوره حبس محبوسین به این مربوط است که در چه مدتی از آنها معلومات به دست می‌آید. یک مقام آمریکایی که به خاطر محرمیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است قوای آمریکا حدود 20 زندان در افغانستان دارد که تحت شرایط سخت کار می‌کنند و توسط قطعات مبارزه با تروریسم در قمندانی مشترک قوای خاص آمریکا در بگرام اداره می‌شوند. در این زندانها قوای خاص از افراد مشکوک مهم که معمولا افراد طالبان و یا شبکه القاعده می باشند تحقیق می کنند. زندان قوای امریکا در نزدیک یک زندان مشهور که از یک سال به این سو ساخته شده است موقعیت دارد. موضوع زندان‌های مخفی به خاطر مهم است که رئیس جمهور اوباما بر زندان‌هایی که توسط CIA ساخته شده بودند انتقاد می‌کرد. در این زندان‌ها از شکنجه‌های شدید من جمله از زیر آب کردن محبوسین استفاده می‌شد. گروه‌های حامی حقوق بشر می‌گویند متد‌های شکنجه که در دوران حکومت جورج دبلیو بوش جریان داشت ممنوع شده، ولی باز هم متد‌های نو تحقیقاتی به کار برده می‌شوند که در مورد آنها سوال‌های زیاد موجود است. خبرگزاری می افزاید با به قدرت رسیدن رئیس جمهور اوباما تعهد کرد که دیگر در زندانها از شکنجه کار گرفته نخواهد شد، اما محبوسین سابق می گویند که در زندانها با آنها رفتار غیر انسانی صورت می گیرد. یک کارمند حقوق بشر دفینه ویتار می گوید محبوسینی که از زندانهای سری امریکا در افغانستان آزاد شدند به او گفتند که آنها توسط قوای خاص امریکا در زندان تهدید شدند. لباسهایشان از تنشان بیرون شده در اتاقهای سرد انداخته شده و بعضی اوقات مجبور شدند که 24 ساعت در روشنایی برق بسر ببرند. سخنگوی قوای خاص امریکایی در افغانستان دگرمن تیمنای این اتهامات را رد کرده و تاکید میکند با محبوسین به اساس قوانین نو امریکا و جهان رفتار انسانی صورت میگیرد. شمار زیادی از مقامات امریکایی در افغانستان میگویند که قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتروس سال گذشته تاکید کرده بود که زندانها و مراکز تحقیق قوای خاص برای مقامات افغان و کمیته صلیب سرخ بین المللی باز شود، اما تا حال صلیب سرخ بین المللی گفته است که از این زندان‌ها دیدن کرده است یا خیر. مقامات آمریکایی میگویند وقتی که یک شخص مشکوک دستگیر می‌شود، نخست در ساحه از او تحقیق صورت می‌گیرد تا معلوم شود که روابطش با مخالفین مسلح در چه حد میباشد. بعداً این شخص برای 14 روز در زندان موقت حبس شده، بعد به زندان پروان انتقال داده می‌شود. تا حال این نکته معلوم نیست که به چه تعداد افراد در زندان‌های موقت قوای آمریکایی به سر می‌برند. سخنگوی زندان‌ها پامیلا کونز میگوید که این یک موضوع محرم است، اما شمار این زندانیان آنقدر زیاد نیست. در صورتی که شواهد قوی علیه افراد مشکوک به دست آمده باشد، این افراد به زندان پروان انتقال داده می شوند. همکنون در زندان پروان که ظرفیت 2600 تن را دارد، حدود 1900 زندانی محبوس می باشند. قرار است به مرور زمان کنترل زندان پروان به حکومت افغانستان سپرده شود. در مورد سرنوشت زندانهای موقت در افغانستان نیز در توافقات بعدی درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تصمیم گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در ولایت سرپل یک دختر کوچک به تجاوز جنسی و لتوکوب و شکنجه از سوی اعضای خانواده‌اش قرار گرفته است. مسئولین اداره امور زنان در این ولایت تصدیق می‌کنند که این دختر 10 ساله شکنجه و روغنداغ شده و خود دخترک هم گفته است که از سوی دو کاکاندرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. شرح بیشتر این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار میشنوید.
نازنین 10 ساله میگوید که یک سال قبل دو کاکاندرش بر او تجاوز جنسی نموده و از سوی مادر کلان و پدر کلان پدریش مورد انواع شکنجه و لتکوب و روغندا قرار گرفته است. نازنین که به علت جراحات و زخمهای شدید بدنش بیش از این صحبت کرده نمیتواند، اما مادرش خواستار دستگیری عاملین آن است. نسیمه آرزو رئیس امور زنان سریپول گفت که قضیه تجاوز جنسی و لتکوب نازنین 10 ساله به ریاست حقوق بشر مزار شریف هم خبر داده شده و آنها برای بررسی آن به سریپول خواهند آمد. رئیس امور زنان سریپول تایید کرد و گفت این ریاست نیز قضیه را دنبال خواهد کرد.
آقای لتکوب این سوختانان که کسی خدمی سوختانان آقای مثال سیخای آقای که در این روزی چسبانده بودن همه داغای جاری تفلک هستن. این تفلک چرا خوشنند گرفت؟ یعنی چرا باعث خوشنند قرار گرفت؟ دخترک مادر دی 5 سال پیش ازدواج کرده بودن، ازدواج دوم کرده بودن، ازدواج اول از این سواری از این تفلک هستن دوم کرده بودن، ازدواج اول کرده بودن، شوهرش مرده بودن، فوت کرده بودن، کلی سواری تفلک اونمو ازدواج اول از این تفلک هستن ای دختره کسا زمانی که زواج میکنه دیگه دخترم دارم متی بودا و بابا بی بیزی بره پیسا بای بابی شبره بی بیزی بی سالاری به حساب میگه من نمیتم به خاطر اینکه تو عروس ما بودی از این خانه زواج کردی این فطرتون مستحق نمیشی من ولا تکو بودا و اختام میکرده این را داغای تمام جای از این اس و دو زخم تازه که در پشت گردن اصف نکستن که نوی تو زخم از این اشتاق گرفتم.
تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در سریپول در حالی صورت گرفته است که ریاست امور زنان سریپول هفته پیش از کاهش خشونت، لاتکوب و تجاوز جنسی بر اطفال و زنان این ولایت خبر داده بودند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. باز هم احمد جعفر احمدی در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
لوی سارنوال افغانستان امروز در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه این کشور حضور نیافت. هرچند پیش از این محمد اسحاق الکو گفته بود که در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور نمییابد، اما وی با ارسال مکتوب به ولسی جرگه گفته که در یک فرصت مناسب به ولسی جرگه خواهد رفت. نیروهای بین المللی در 2 عملیات جداگانه در ولایت کاپیسا نزدیک به 20 طالب را کشتند. گفته شده این عملیات به تازگی در ولسوالی های نجراب و علسای کاپیسا صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا دیروز ارزیابی سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد. در این ارزیابی به مثالهایی از نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها در سراسر جهان اشاره شده است. گزارش شده که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در کنگره ایالات متحده آمریکا به توافق در مورد لایحه بودجه دست یافتند. گفته می شود این توافق از توقف کار دولت و ادارات دولتی در ایالات متحده جلوگیری کرد. و مقام‌های دولت آمریکا گفتند به خاطر کشته و زخمی شدن افراد در درگیری میان قوای عراقی و ایرانیان تبعیدی در عراق عمیقاً آزرده شدند.
شما سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. مردم افغانستان تظاهرات خشونت‌آمیز اخیر در شهرهای مزار شریف و کندهار را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید محکوم می کنند. به دنبال این تظاهرات که در اعتراض به سوختاندن نسخه از قرآن کریم به وسیله یک کشش آمریکایی راه اندازی شد، رئیس جمهور کرزی هیئت‌های را به این ولایت‌ها فرستاد تا روی چگونگی و عوامل آن تحقیق کنند. در مورد نتایج تحقیقات این هیئت‌ها، واکنش جامعه جهانی و اقشار مختلف در داخل افغانستان و اینکه چرا این مسئله نسبت به سایر کشورهای اسلامی در افغانستان حساسیت برانگیز بوده است، سید فتح محمد بها گزارش مفصلی را از کابل تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
سوختاندن نسخه از قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی تظاهرات گسترده‌ای را در ولایت‌های مختلف افغانستان به همراه داشت، اما این تظاهرات در شهرهای مزار شریف و قندهار با خشونت همراه شد. بسیاری از افغان‌ها به این باورند که تظاهرات صلح‌آمیز حق تمام افراد جامعه است، اما کشانیدن آن به خشونت و زد و خورد جز وارد کردن خسارات جانی و مالی به مردم عام سودی دیگری ندارد. با صدای چند تن از افغان‌ها در این زمینه گوش می‌دهیم.
ما یک پیام برای مردم افغانستان داریم. یک قرآن یک کشیش در امریکا در داده، ما نباید که تظاهرات با خشونت بکشونیم، ملکیت عمر در صدمه برسونیم، ملکیت شخصی را در صدمه برسونیم. این پیام مسئولین است برای مردم افغانستان.
ما از کسانی که اینا میخواین خشونت کنن، اینا میخواین که مردم از بین ببرن، جدی خواهش میکنم که این خاتمه بدن. تظاهرات میتونن آزادانه تظاهرات کنن و از خود دفاع کنن.
صدای مردم به گوش اشخاصی که چنین فجایعی را به بار میارن حق مسلم هر کس است، اما تظاهرات طور ترتیب داده شود که در اونجا خون اشخاص غریب بیچاره و در بدر ریخته نشود.
بعد دنبال تظاهرات خونبار در قندهار و مزار شریف که بر علاوه کشته و زخمی شدن بیشتر از 100 تن خسارات هنگفت مالی را نیز به بار آورد، حکومت افغانستان هیئت هایی را به این دولت فرستاد که به صورت فوری در این زمینه تحقیق کنند تا انگیزه و عاملان آن معلوم گردد. محمد اکبری عضو ولسی جرگه افغانستان که ریاست این هیئت را در شهر مزار شریف و عهده دارد میگوید تظاهرات در این شهر را شمالی از افراد فرصت طلب و افراد سابق گروه طالبان که با دولت پیوسته بودند به خشونت کشانیدند.
البته در بین از اینها اکثریت مردم که به خشم آمده خوب از خواندن قرآن کریم، ولیکن عناصر خیلی محدودی هست که اینا عناصر خطرناکی بوده، بالاخره اینا
حتی با می حکومت و نظام ما موقف موافق ندارن، بعضشان سابقه های داشته. بالاخره یعنی کار توسط یک ایده محدود صورت گرفته.
در عین حال نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه و رئیس هیئتی که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی تظاهرات به قندهار فرستاده شده بود، نیز وجود افراد فرصت طلب و مسلح را در میان مظاهره کننده ها سبب بروز خشونت در این تظاهرات می خواند.
ما به این نتیجه رسیدم که اول خود این مظاهره را ما مظاهره به صورت عموم گفته نمیتونم، از اینکه نه امر مظاهره را گرفته بود نه خط سیرش معلوم بود، از هر طرف مردم آمده بودند. یعنی مردم البته مردمای خوبم بودند که همو احساساتی خود چی میکردن، مگر در بین دقت اینا یکی در فرصت طلب شامل شده بودند که اونا میخواستن که یک شورش یک تشنج به میان بیایم. ما اینا همی گزارش خود تویید کرده با مقام ریاست جمهوری میسپارم دیگه کار ریاست جمهوری.
اما شماره از آگاهان امور سیاسی انگیزه های دیگر را در عقب این تظاهرات میبینند. وحید مجده یکی از این آگاهان عدم توجه به خواست های تظاهرات مسالمت آمیز گذشته در افغانستان و چند عملکرد اخیر نیروهای خارجی را در این کشور از عوامل مهم به خشونت کشانیده شدن تظاهرات مزار و قندهار میداند.
یک سلسله انگیزه های از قبل وجود داشت، مسائل کشتار که در کنر صورت گرفت، اطفال کشته شدند، بعد از او در جاهای دیگه کار تکرار شد چندین بار، و در این حال انتشار عکس های از جنایات سربازان آمریکایی در افغانستان، اینها هم در حقیقت یک نوع ذهنیت به وجود آورد، یک ذهنیت بر علیه آمریکایی ها را بیشتر از پیش تحریک کرد و یک بهانه‌ای که ایجاد شد موضوع سوختاندن قرآن مجید، همه دست به هم به دست هم دادن و یک خشونت را به وجود آوردن که نتونستن را مهار بکنن.
رویدادهای اخیر در جریان تظاهرات شهرهای مزار شریف و قندهار انتقادهای زیادی را از ناتوانی پلیس در زمینه جلوگیری از تظاهرات خشونت آمیز نیز در پی داشت. اما زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در این عرصه از جامعه جهانی درخواست شده تا پلیس را همکاری کند.
درخواست کردیم، آرزومند هستیم که در این موارد کمک های بیشتر صورت بگیره، نه تنها تجهیزات، تعلیمات بیشتر صورت بگیره که با خشونت ها، آشوب ها چطور مبارزه قانونی صورت بگیره از طرف نیروهای تنفیذ قانون. ولی وزارت داخله مسئول است، جامعه جهانی هم در این مورد باید کمک بکنه که ما با پای استاده شویم و از ظرفیت های خود را به دست بیاریم.
با آتش کشیدن نسخه از قرآن کریم به وسیله یک کشیش آمریکایی و راه اندازی تظاهرات خشونتبار در افغانستان از سوی مقام ها و کشورهای مختلف جهان نیز به شدت محکوم گردید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس ویدیویی شام چهارشنبه با رئیس جمهور کرزی اهانت به قرآن کریم را محکوم کرده و از تلفات وارد شده در شهرهای قندهار و مزار شریف اظهار تاسف کرد. از سوی دیگر جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز تاثیرات خود را در این زمینه ابراز کرد.
مارک سیدویل و من اعلامیه‌ای به نمایندگی از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان پخش کردیم. در این اعلامیه ما عمل فردی را که قرآن کریم را در امریکا آتش زده محکوم کردیم. از دیدگاه ما این یک عمل منفور، غیر قابل تحمل و توهین‌آمیز است.
راه‌اندازی تظاهرات خشونت‌آمیز که سبب صدمه رساندن به افراد بی‌گناه و تأسیسات دولتی و شخصی گردد از نظر دین اسلام نیز مردود شمرده می شود. احمد شاه مهجور یکی از علمای دینی می گوید در جریان تظاهرات کشتن افراد ملکی و دست زدن به خرابی در صورتی که هدف تظاهرات موجه هم باشد جرم پنداشته می شود.
در دین اسلام اگر خرش مایی باشه که من اظهار پاک نفسی خود را و یا اعتقاد نیک خود را در اون را برابر دین اسلام بکنم، یعنی هدف نیک مسبب شده نمیتونه که من کسی را به قتل برسونم یا زمینش را غصب بکنم یا بالای خانش تجاوز بکنم بخاطر از اینکه من به یک هدف خوب میخوایم نائل شم. فلهذا این وسیله را که من انتخاب کردن و در دادن و به قتل رساندن و افراد بیگناه را از بین بردن، این خودش یک جنایت است، ولو اگر هدف از ما پاک هم بوده باشن.
پس از کشته شدن 7 کارمند خارجی دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در جریان تظاهرات در مزار شریف، استفن دیمیستورا نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان به این شهر سفر کرد تا با مقامات محلی این ولایت در این زمینه صحبت کند. اما آقای دیمیستورا میگوید این رویداد بالای ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان تأثیرات ناگوار به جان نخواهد گذاشت.
من و سرمنشی ملل متحد به این نظر هستیم که باید چنین حوادثی فعالیت‌های سازمان ملل متحد را در شرایط کنونی و اساس افغانستان تحت تأثیر قرار ندهد. چیزی که اتفاق افتاد در فرهنگ افغانها شامل نیست. افغانها و باشندگان مزار شریف می دانستند که آنچه از سوی سازمان ملل در آنجا صورت می گرفت، دادن مشوره ها به خاطر بلند بردن ظرفیت های سیاسی و مسائل وابسته به حقوق بشر بود. من با اتفاقاتی که در مزار شریف رخ داد بسیار غمگین هستم، اما ما به کارهای خود ادامه می دهیم.
به اساس گزارش ها، تظاهرات خشونت بار در اعتراض به سوزاندن نسخه از قرآن کریم به وسیله کشیش آمریکایی سبب کشته شدن 7 کارمند خارجی سازمان ملل متحد و 6 غیر نظامی در شهر مزار شریف و هلاکت 14 تن افراد ملکی و زخمی شدن بیش از 80 نفر دیگر در شهر قندهار گردید. بر علاوه در نتیجه این تظاهرات ده ها دکان و موتر در این دو شهر به شمول مکتب نازوانا در شهر قندهار تخریب و یا به آتش کشیده شد. اعضای هیئت هایی که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی این تظاهرات به قندهار و مزار شریف فرستاده شده بودند میگویند قرار است تا چند روز دیگر یافته های خود از این تحقیقات را به ریاست جمهوری ارائه کنند. اما اینکه حکومت افغانستان در زمینه جلوگیری از تکرار همچو رویدادها در آینده چه اقدامات را به اجرا خواهد گذاشت هنوز روشن نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشی بود در مورد واکنش ها به تظاهرات خشونتبار در شهرهای افغانستان که به سوختاندن نسخه از قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی ارتباط داشت.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما قبل از آن مطلب دیگری داریم در مورد افغانستان. 18 ماه قبل قماندانان آمریکایی فکر می‌کردند که وادی دورافتاده کوهستانی کرنگل ولایت کنر از لحاظ استراتژیکی مهم نیست و اگر نیروهای آمریکایی از آنجا بیرون شوند، طالبان هم از آنجا بیرون می‌روند. نیروهای آمریکایی از آنجا خارج شدند، اما برعکس توقع آنها طالبان باقی ماندند و القاعده هم اکنون در حال برگشتن به منطقه است. در این باره روزنامه وال استریت جورنال مطلبی دارد که جزئیات آن را از غفور متین می‌شنوید.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط برگشت شبکه القاعده در ولایت کنر مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. به گفته مقامات آمریکایی، افغان و شورشان طالب از 6 یا 8 ماه به این طرف که نیروهای آمریکایی وادی کرنگل ولایت کنر را ترک گفتن، شبکه القاعده با تأسیس کمپ‌های تربیوی، پناهگاه‌ها و پایگاه‌های عملیاتی در مناطق دورافتاده کوهستانی شمال شرق افغانستان متصل سرحد با پاکستان آغاز کردند. 18 ماه قبل نیروهای آمریکایی از قسمت‌های بزرگ منطقه که پنداشته می‌شد از لحاظ استراتژیکی مهم نیست بیرون شدند و منطقه را به نیروهای امنیتی افغان گذاشتند. به نوشته روزنامه، قماندانان آمریکایی استدلال می‌کردند که حضور نیروهای نظامی آمریکا در این وادی دورافتاده دلیل عمده یک جا شدن مردم محل با طالبان می‌باشد. آنها پیش بینی نمودند زمانی که نیروهای آمریکایی از اینجا بیرون شوند، طالبان هم از اینجا بیرون می‌روند. ولی برعکس، طالبان باقی ماندند و القاعده هم در حال برگشتن است. تلاش‌های گروه‌های شورشی برای ایجاد دوباره پایگاه‌ها در شمال شرق افغانستان از چندین جهت ناخوشایند و ویران کننده می باشد. اول برعکس طالبان که اکثرا مردم محل هستند، القاعده به صورت فعال تلاش دارند تا غرب را مورد هدف قرار بدهند. از بین بردن توانایی انجام دادن عمل القاعده از پایگاه‌ها در افغانستان همیشه هدف و انگیزه اساسی جنگ ایالات متحده آمریکا با طالبان است که به عملیات القاعده نسبتاً دست آزاد دادند. دو، برگشت آنها همچنان امید ایالات متحده آمریکا را مبنی بر این که افزایش سال گذشته نیروها می تواند طالبان را مجبور بسازد به میز مذاکره برگردند و روابطشان را با القاعده قطع نمایان را هم ضعیف می سازد. چنانچه با گذشت یک سال از افزایش نیروها این روابط قوی تر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه مقاله می نویسد: در هیچ نقطه زمانی تخمین تعداد واقعی اعمال القاعده در افغانستان مشکل بوده است. اما مقامات میگویند کمپ‌ها و مواضع القاعده همان تعداد است که در سپتامبر سال 2001 میلادی بود، اما این کمپ‌ها در نقاط و ساعات مختلف ولایت کنر، نورستان و ننگرهار پراکنده نشدند. بعضی از مقامات امریکایی و افغان میگویند حال که نیروهای امریکایی از شمال شرق افغانستان بیرون شدند معلوم میشود آنچه که القاعده برای تشکل دوباره ضرورت داشتند و دست آوردند. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: علاوه از القاعده و طالبان، دو گروه شورشی نیرومند پاکستانی یعنی جیش محمد و لشکر طیبه که حمله سال 2008 میلادی شهر ممبای هند را سازماندهی کرده بودند، به صورت قابل ملاحظه در ولایت کنر حضور دارند. دو گروه دیگر شورشی افغان یعنی شبکه حقانی و حزب اسلامی هم در منطقه حضور دارند. رنگین داد فرسپنتا، مشاور امنیت ملی حامد کرزی، میگوید بعضی از وادی ها در ولایت کنر همان گونه معلوم می شود که ایالات متحده امریکا و حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش دارند تا افغانستان را از همسان بودن و تبدیل شدن به آن نگه دارند.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد، السلام علیکم.
این وقت نوبت برنامه ما رسید و با یک برنامه تازه و جدید آمدیم که تقدیم شما عزیزان کنیم.
بله، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم. بشنوین.
اخبار سرخوش.
سلام، توجه کنین علاوه خبرها، قرار خبرهایی که به پای آژانس بیخبر رسیده است، چوروال کابل تصمیم گرفته بود که یک تعداد از پرسنل خدماتیش را به کمک شهر سیلزده و زلزله زده جاپان روان کنند. این پرسنل چورواله به شهر فوکوشیما جاپان می رفتند تا آن را از سنگ و خشت و گل خاک و لای پاک کنند و مصدر خدمت به مردم جاپان شوند، اما این کار نشد. خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده دلیلش را این گونه بیان کرد:
والا اینا قصد داشتن که به مردم جاپان کمک کنند، اما امی که خود آماده کردن دفعتن یک از شهروندان جاپان تا یک تماس تلفنی با چوروال صاحب گفت تاکی خانه تو را باد امو جوچای سرکای شهر کابل که پاک کنین با ما میرسه تیر موره.
اتحادیه دزدان هفته گذشته به خاطر شکست خوردن پایتخت بانک و انحلال احتمالی آن دست به جشن پایکوبی زدند. با گزارش آژانس بیخبر، در این جشن پایکوبی که تمام دزدان از سراسر کشور حضور داشتند، شکست خوردن پایتخت بانک را فال نگ گرفته و امیدوار شدند که بانک های دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شده و شکست بخورند. شاکلی سردسته و رئیس تادی دزدان در مورد به مربای مرد گفت:
ما خوش میشیم که بانکو شکست بخوره. وقت پایتخت بانک شکست خورد، اون دیگه بانکم بی اعتبار میشن و مردم پیسا و زیوراتشون پس در خالایشون نگهداری میکنن که در این صورت کار ما جور و نان ما در روغن تل میشه. و بیاده
توجه کنین الا به خبر عاجل کمیال بابا جلک پای ما رسیده. مسئول یکی از مسئولیت خانه ها که ساعت پیش از سوی سالنواله به جرم اختلاس چندین هزار دلار بازداشت شده بود، پس از تحقیقات دوباره آزاد شده و به کارش ادامه می دهد. تا هنوز دلیل راه کردن وی معلوم نیست. سالنواله که از وی تحقیق کرده است امیال دلین تلفون است. سارانوال سر دلیل را کردن این مسئول چی بود؟ لطفا کمی معلومات بتین دیگه.
دلیل را کردن او ناچیز بودن جرمش نسبت به دیگرا بود. او یک چند صد هزار دلار زده، ما میلیون خورش گیر کردیم. اول به میلیون و میلیارد خور برسیم، این ریز میز خورش فرق نمی کنه.
اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، مامور چنارگل خان برای 40 روز رخصتی گرفته و از مزار شریف و کابل آمده. ای که چرا؟ اینه بشنوین.
صاحب اجازه است؟
اوه بیا بیا مامور چنارگل خان، خیرت خواست.
صاحب ورقه عرض ما آوردیم که یک امضا کنیم.
مرا خو چی نوشته کده؟ ورقه عرض مامور چنارگل خان فرزند مامور متقاعد شیر مرزا بر ریاست محترم اوراق اوراق. السلام علیکم، احتراماً عرض می دارم این جانب مامور چنارگل خان، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق. به نسبت خالی بودن جیبم و به نسبت مفلسی که عاید عالم گردیده و به نسبت فرارسیدن نوروز و آمدن خسرباب و خوشوجات و فرار از آنها، به مدت 40 روز رخصتی ضرورت دارم. بناهن از مقام محترم خواهشمندم تا در زمینه با بنده همکاری نموده ممنون سازید. با احترام مامور چنارگل خان. او مامور چنارگل خان، ای تو چی نوشته کدی؟
صاحب چیزی که حقیقت داره نوشته کدیم.
اصل گپ چیز بگنه؟
صاحب از این مزار شریف کابل میرم.
کابل؟ او مامور چنارگل خان، عقل دسر تست یا نه؟ مردم در سال نو از کابل به طرف مزار شریف میایه، اما تو از مزار طرف کابل میری. واقعا عجیب است.
صاحب چاره ندارم، مجبور استم، قربانت شوم.
چرا مجبور استی او مامور چنارگل خان؟ خیرت باشه، چی گپ است؟
صاحب تال پرسان داشتی که چرا در عریضت نوشته کردی که به نسبت مفلسی و خالی بودن جیبم و فرار رسیدن نوروز و سال نو و فرار از خوش و خسر که عاید عالم گردیده رخصت میگیرم. خو رخصت که نگیرم خی چی کنم؟ روزگار جو جو، اقتصاد ضعیف، یک قران در کنج جیبم نیست، 100 نفر قرضدار اوگار، ماشایم تا بال نامده و در ای آل روز این سال نو هم آمد. این آل سر دفته اول سال نو خسر ممرای چوچو پوچ از کابل می آید برای میله کردن گل سرخ مزار. وقتی کی جا آمد دیگه جای نداره، خوری اکر راست می آید خانه دامات بدبختش. این آل یک هفته میمان داری خو نفس مره می کشه سر. او سال دیگه هم همه تر آمدن و جان در جان من نماندن. از 20 نفر قرضدار شدم که برشان نان پخته کدم. دیگه اینال میخواهیم که برای 40 روز خود گم کنم و برم کابل. بان کنا بیاین به میله گل سرخ و بر ما امو خاکباد و گندگی و لوش و مرداری شار کابل بهتر از قرضداری و میمانداریست. صاحب میروان.
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت و رنگارنگ ارتباط داره. بشنوین. چی شده او بچه؟ که دهی سر چاش دوزه آمدی؟
کاکا موترم دوزی کردن.
چی؟ موترت دوزی کردن؟ از کجا دوزی کردن؟
از پیش خانه دوزیش کردن کاکا، ددان کوچه ایستاده کرده بودمش.
خیر است خیر است، تشویش نکو پیدا میشه بچیم. باش که من یک زنگ بزنم. بله؟ شما را که چیزی نگفتم آله دیگه از خودم دوزی میکنین. تیز کده موتر بیارین که از بیادرزادیم است. در غیر از کلتانو بندی میکنم.
خوب همکارای عزیز رادیو، امروز تمامتان مصروف هستین. برای هر کدامتان یک یک موضوعی نو است که باید سرش کار کنین و یک گزارش تهیه کنین. غفار جان، خودت برای موضوع سرکای شهر کابل یک گزارش جور کو که روز به روز به جایی که خوب شده بره خراب شده میره.
درست است سب.
شفیق جان، خودت سر بخش صحت کار کو، به خاطری که هیچ تشخیص درک نداره، شال شال مریض گرفته و یکشام تداوی نمیشه.
درست است رئیس صاحب، یک گزارش خوب و اما تا قوی جور میکنم.
شما سیما جان، سر تاریخچه دیوارای کوهای کابل یک گزارش جور کو که در حال نابود شدن است.
اما رئیس صاحب، ما تصمیم گرفتیم که سر تاریخچه مغازه بزرگ غلام بایدین خان یک گزارش جور کنم.
چی؟ او کجاست؟ خو مغازه سامان آرایش فروشی را میگی؟ او خو نو جور شده، کدام جای مهم خونید؟
صاحب، چطور مهم نیست؟ سابقه تاریخی داره.
شما چرا قشل هستین که سر مغازه بزرگ غلام بایدین جور کنین؟
صاحب، راستش میخواییم گزارشان بسازم؟ یک ذره سودا هم از اونجا کار دارم.
بیا سارل ول سیب، چی کدی نفرارا که پیسی بانک زدن پیدا کدی یا نه؟
آه سیب، پیدا کدیم. اما
چی؟ چرا گرفتارش نکدی؟
گرفتارش میکدیم مسئول سیب، اما گفتیم شما قار نشین سیب.
قار نشم؟ با دستگیر کردنش من چرا قار شم؟
کسی که پیسی بانک زده برادر شما سیب.
خوی نگفتی بچی چی کار میکنه؟
والا چی بگویم براتون، بیکار از گفتم یگان کار برش پیدا کنی.
مکتب چرا اعلام کرده؟
در مکتب 3 سال پشت در پشت ناکام مون، آخر مجبور شدم که از مکتب بکشمش. سال 4 هم که روانش میکردم اونو ناکام ایمان، خدا راستی جگر خون میشد.
ای بابا، از مکتب که نشد یگان جای پیش یگان ولدن کار یا مستری شاگرد میشندیش یگان کس پیاد میگرفت؟
او کارم کدا و پیش یک رفیقم که مستری موتر بود بردمش، در اونجا هم کار کده نتونست، از دخل دکان پیسر زد و اون دیگه از دکان کشیدنش. رفتم برش یک دکان خوراک فروشی جور کدم، این دکان هم پیش برده نتونست و حال قرار اون ددان کوچه، گای کتزی جنگ و گای کتزو، میگم تمام رو سل سیمم شدیم کتش.
خیلی تو کس، برو بیارش که همراه خودم دوزه پلیس بس سازمش. هم ساعتش تیر میشه و هم تنخواه میگیره، یگان وندم در پلوش.
ای بود مربای مرچ ای هفته که نوش جان کردین. آدرس نامگه کنی ما؟
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس ما در ولایات
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
اراد 40،
جلال آباد 4،
قندهار 22.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ.
از ما ممنون.